بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر دامعین و له الحمد. بفهمید در سیره ها هم همین جوریه، در حد دلیلی که دلیل لفظی نباشه که اسمش رو میذاریم دلیل لبی، باید به قدر متیقن تمسک کنیم. مگر حالا من پارسال براتون ارتکاز رو توضیح دادم، ارتکاز اوغلا رو، حالا امروز هم دوباره باز باید تفاوت سیر و ارتکاز رو توضیح دوباره بدم. اینجا هم باز خدمتون عرض میکنم، هر دلیلی که دلیل لفظی نباشه باید به قدر متیقن شخص کنیم، هر دلیلی که دلیل لفظی داشته باشه به اطلاق تمسک میکنیم در مقام شک. سیره های اوغلایی، سیره های متشرعیه و اجماع که دلیلی هستن که لفظ ندارن، لسان ندارن، اطلاق ندارن، باید در مقام شک به قدر متعقل شون عقص کنیم. خب بحث ما در مورد این بود که آیا عقد منجه صحیح هست یا صحیح نیست. ما حاصل سه تا دلیلی که بیان کردیم هیچ کدوم نتوانستن اثبات کنن عدم صحت عقد معلق را و لزوم تنجیز در عقد را. چهارمین دلیل که مهمترین دلیل در مسئله اسم مرحوم شیخ به تفصیل وارد این بحث شدن، بحث اجماعه، التمسک بالاجماع المدعا فی المسئله. خب دو تا بحث در اجماع داریم. مرحوم شیخ اجماع رو فی الجمله در مقام میپذیرن. آقای ایروانی اشکالی میکنن که کبرای اشکالشون خیلی خوبه ولی پیاده شدن صغراش در مقام یه مقداری، حالا تو عرض خدمتتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، ما اینو نمیدونم حالا سال قبل توضیح دادیم و ندیدیم، یادم نیست، کلاس مختلف بوده که ما توضیح گفتیم که اجماع کاشف عینی از قول معصوم است. یعنی ما نفر اول به حساب احتمالات، نفر اول که میاد، فقیه اول که میاد یه فتوای میده، ما احتمال میدیم فتواش بر اساس یک دلیل محکم شرعی وجود داشته باشه، یعنی یک فعل یا قول یا تقریر امام وجود داشته که بر اساس اون نظر داده. از اون طرف احتمال میدیم که نه، این آقای فقیه بر اساس اشتباه، بر اساس یک دلیل غلط، یه روایتی که سندش درست نیست یا دلالتش درست نیست یا از روی هوای نفس، بالاخره غیر مستندن الی شارعی فتوا رو نوشته. نفر دوم که میبینیم رأیش مطابق رأی این فقیه، احتمال مطابقت نظر با نظر اشاره بالا میره و احتمالات اشتباه و خطا و تعمد در غلط پایین میاد. به مرور زمان وقتی میبینیم همه فقها، این همه که میگیم بر اساس حساب احتمالات لازم نیست 100% باشه. مبانی اجماع چند مبناست، بنابر بعضی از مبانی باید همه نظر داده باشن، هیچ کس مخالفت نکرده باشه. بنابر بعضی از مبانی فرد معلوم الحال اگه مخالفت کرده باشه مشکل نداره، ولی شخصی که نمیشناسیم اگه مخالفت کرده باشه اشکال داره. بنابراین مبنایی که ما میگیم اگه چند نفرم مخالفت کرده باشن بر حسب مورد مقام را اگه نگاه بکنیم ممکنه اشکالی هم نداشته باشه، باید از مجموعه تعداد نظر برای ما قطع حاصل بشود. حالا یه نفر دو نفرم مخالفت کردن ممکنه مضر به قطع نباشه. این میشود اجماعی و دلیل بر اجماع که چگونه میتواند اجماع دلیل بر حکم شرعی باشد. در اجماع دو تا مشکل وجود داره. یکی از مشکلات اجماع اینه که اگر آمدیم و اجماع منتسب برای مدرکی شد، یعنی مجمعین آمدن در اجماع خودشون حکم رو منتسب به یک مدرک کردن که اسم چنین اجماعی رو میگذاریم اجماع مدرکی، اجماع مدرکی برای ما حجت نیست. چرا؟ چون دیگه ما خودمون باید به مدرک رجوع کنیم. حالا اگر مجمعین همه آمدن برای نظری عمل کردن، فتوا دادن، یه حکمی رو بیان کردن، در کنارش هم یکی دو تا دلیل وجود داره که مجمعین بهش استناد نکردن ولی احتمال میدیم که مجمعین چیکار کرده باشن؟ بی عمل استناد کرده باشن. اسم این اجماع میشود اجماع محتمل المدرک. همونجور که اجماع مدرک حجت نیست، اجماع محتمل المدرک هم میگوین حجت نیست. البته نظری که داریم میگیم نظر مشهوره، بعضی از اساتید ما قائلن که نه، اجماع مدرکی نه تنها که حجته بلکه حجتش از اجماع معمول هم به مراتب اقوا و بهتره، تفاوتی نمی کند اجماع مدرکی باشد یا مدرکی نباشد. خب حالا این سر جاش، ولی مشهور قائلن که اجماع کاشفیتش در فرضی که اجماع مدرکی باشد. همین چند روز پیش تو بحثای آقا تمسک که به اجماع شد یه دلیلی بود، آقا فرمودن که نما اجماع محتمل المدرک و اجماع مدرکی رو قبول نداریم. مشهور فقها نظرشون همینه که اجماع مدرکی صحیح نیست. خب بنابراین این مبنایی که اجماع مدرکی و اجماع محتمل المدرک صحیح نیست، آقای ایروانی دیگه وارد تحقق مصادیق اجماع نمی‌شود، چون ما سه تا دلیل که اینجا ذکر کردیم این اجماع می‌شود اجماع محتمل المدرک. حالا یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، شاید این نکته یه جاهای کارگشا باشه، چون ما در فقه ما متأسفانه یه نکته که اتفاق افتاده زود دو تا دلیل میارن و بعد میگن اجماع محتمل المدرک پس حجت نیست. نگاه کنید یه نکته رو توجه داشته باشید، نکته میگم نکته مهمیه. اجماعی که برای ما حجته کدوم اجماع؟ اجماع در نزد متقدمین یا متأخرین؟ مراد از متقدمین کیان؟ یعنی کیا؟ مثلا فقهای تا چه زمانی؟ تا زمان مثلا شهید، تا زمان علامه، تا زمان محقق، تا زمان شیخ انصاری، کدوم آمده نظره؟ مثلا شیخ طوسی جز متقدمین یا جز متأخرینه؟ شیخ طوسی جز متأخرینه. مراد از کسایی که ما اجماعی که مد نظرمونه اجماع فقهای حتی قبل از مرحوم شیخه، از صدوق و اقران مرحوم صدوق و قبل از صدوق، اینها مد نظر ماست به عنوان فقهای اصحاب که 10-20 نفر هستن، مثلا ابن جنید، قاضی ابن براج، سلار، ابن ادریس، اینها مد نظر ماست. نه این مثلا عرض کنم خدمت شما حتی امثال ابن ادریس اینا هم خیلی مهم نیستن، چون اینا باز متأخر میشن زمان شیخ و بعد از شیخ میکن. اون چیزی که برای ما مهمه بیشتر زمان متقدمینه تا شیخ دیگه، خود شیخ هم غالبا دیگه حساب نمیاد، مقدمات. و یه نکته رو اینجا توجه داشته باشید، این وجوهی که ما نقل کردیم همش وجوه ساختگی فقهای همین 100 سال اخیر به بعد دیگه، وجوهی که ما نقل کردیم دیگه قبل از همه مرحوم صاحب جواهر گفته که ما 150 سال 200 سال پیشه، مرحوم سید عاملی گفته که در واقع هم اصل صاحب جواهره، مرحوم شیخ نائینیه که در واقع ما همین 60 70 سال پیش خودمون بوده. پس بنابراین این نکته که ما این وجوهی رو که اصلاً تو کلمات قدما این وجوه اصلاً مطرح هم نشده، به ذهن قدما نیومده، ما بخوایم به صرف این وجوهی که ماها اومدیم مطرح کردیم احتمال بدیم اونها به این وجوه عمل کردن، اون به این وجوه مثلا ضعیفه بیان از باب مثلا با اینکه ادله لفظی داشتن بیان به توقیفی بودن عمل بکنن، به اینکه متداول نبوده با اینکه میدونیم اون زمان متداول بوده بیان به اینها تمسک کرده باشن، اجماعی نیستش که این احتمالی نیستش که بخواد اجماع رو به هم بریزه. و من در خصوص این مقام با مرحوم شیخ موافقم که اجماع در مقام تمامه و باید بهش تمسک بکنیم. این اجماع با این متاسفانه تو کلمات خیلی دیده میشه، من بارها دیدم حتی اساتید بزرگ به این نکته توجه نمیکنن که آقا یه موقعی تمسک میکنیم، خوب دقت کنید، یه موقعی تمسک میکنیم به سیره عقلا، میگیم شاید یک سیره عقلایی وجود داشته باشه، پس مجمعین هم ممکنه منشأشون همین سیره عقلایی بوده. خب یه حرفی نیست، بله اینجا اجماع رو به هم می‌ریزه، چون سیره عقلایی اگه وجود داشته باشه زمان امام زمان امام نداره، غالبا سیره عقلایی به این راحتی تغییر نمی‌کنن. پس اگر آمدن و مجمع این فتوا دادن اجماع داشتیم بر قاعده زمانیت، درسته؟ خب قاعده یک حدیث علالیتی هم وجود داره، اینجا شما ممکنه بگید آقا مجمعین نظر دادن از باب چی؟ از باب روایت. خب روایت روایتی نیستش که الان اینجا شده باشه، درسته که روایت تو قوال لعالی آمده، ولی احتمال بدیم که او زمان روایتی وجود داشته بر اساس روایت آمدن نظر دادن، یا همین روایت ضعیفه در نزد اونها هم بوده ولی نقلش به ما نرسیده. خب اینجا ممکنه بگید روایت ضعیفه خراب میکنه اجماع رو، محتمل المدرک. یه موقع تمسک کردن ما سیره اوغلایه میبینیم، احتمال میدیم اونهای به سیره اوغلایه تمسک کردن این نظر رو نمیشتن، باید خودمون بریم سیره رو عمل کنیم، اینجا اجماع حجت نیست، چون سیره اوغلایه احتمالی که در زمان اونها هم وجود داشته باشه هست، ولی یه موقع یه وجوه من درآوردی 100 سال اخیری که خودمون نشستیم بافتیم اینها رو میخوایم به وسیله او اجماع قدمای 1000 سال قبل رو به هم بریزیم، یه مقدار روش باید دقت بشه که اینا از وجوهی هستش که به طور اوغلایی احتمال داده باشیم که قدما به اینها تمسک کرده باشن، بدون که هیچ کدوم تو کتاب ذکر کرده باشن این اجماع محتمل المدرک نمی شود. لذا خود مرحوم شیخ که اجماع مدرکی و محتمل المدرک رو بگید قبول ندارد، و خود مرحوم شیخ که 4-5 وجه حتی وجهی ذکر میکنه که شون ذکر نمیکنن، هم اول بحث تنجیز تو مکاسب بحث میکنن و 4-5 وجه رو اول بیان میکنن و ردش میکنن، بعد از آخر میگن ول عمده فی المقام هو ول اجماع، و شروع میکنن مفصل اجماع رو مورد بررسی قرار میدن، و این از اون نکات مقفوله که شما میگید آقا مرحوم شیخ اجماع محتمل المدرک رو حجت نمیدونست، چی شد اینجا اجماع محتمل المدرک حجته؟ و این نکته گفتم از مقتنمات مباحثه که توجه خوبی بهش داشته باشید. باز کردم مباحثو مثل روایت یا سیره، این به هم می‌ریزه ولی این جور وجوه به هم نمی‌ریزه. و وجهی هم که مرحوم شیخ تمسک به اجماع می‌کنن همینه. عموم اساتید که اصلا تو اون موقعی که می‌خوام مکاسب بگم به این نکته اصلا توجه ندارن که چرا شیخ اینجا اجماع رو محتمل المدرک نگرفت. علتش که این وجوه متأخری نمی‌تواند نظر شیخ رو به هم بریزه، نظر متقدمین رو به هم بریزه. خب نه اونا که استناد چیز نشد، اونا عدله امضاست، هیچ ربطی به این بحث علاقه ما نداره. کسی به عفو بالعقود، عفو بالعقود تمسک کردن که عفو بالعقود شامل این نمیشود. یعنی وجه عدم شمول عفو بالعقود نسبت به مقام رو صاحب جواهر اینجوری بیان کرده، این که تمسک با آیه نیست، این وجهه برای عدم شمول آیه. این وجه در ذهن خودم نبوده. خب دال وجه چهارمی که برای اعتبار تنجیز و عدم صحت عقد معلق بهش تمسک شده است، از تمسک بالاجماع المدعا فی المسئله است و فیه ان الاتفاق لو تم واقعا اگر هم وجود داشته باشد فهو لیس حجتا لعدم کاشفیتی ان رأی المعصوم بعد کونه محتمل الاستناد الی المدارک السابقه. چون محتمل الاستناد به مدارک سابقه است که ما به دفاع از مرحوم شیخ عرض کردیم، تقریب کردیم که نخیر اینجا محتمل الاستناد به مدارک سابقه نیست.
یعنی اجماع
هست. اجماع هست و اجماع هم درست است. باید بریم به اجماع تمسک کنیم. اجماع محتمل المدرک نیست. چون این مدارکی که شما گفتید مدارک متأخرینه. خیلی احتمال عقلایی وجود نداره که متقدمین به این وجه تمسک کردن. متقدمین به این وجه تمسک می‌کردن. یه جایی باید گوشه یک کتابی وجه هم میومد. همه وجه از مرحوم شیخ به بعد قدما همه به اجماع تمسک کردن. محقق رو شما نگاه می‌کنید میگه که فیلم اجماعه. شهید رو نگاه می‌کنید اجماعه. علامه رو نگاه می‌کنید اجماعه. همه به اجماع تمسک کردن. متأخرین دنبالیان که چون فقه زمان بعد از مرحوم محقق کم کم یه مقدار عقلی شد، استدلالات عقلی بهش دخیل شد، دنبالش بودن که برای این جور موارد اجماعات هم یه وجهی درست کنن، اینکه حتما هر مسئله رو یه جور برایش استدلال کنن. شما این نوع استدلال ها رو اصلا توی عبارات قدما نمیبینید. مثلا دعوا قدما تمسک به چنین وجه هایی برای خراب کردن مطلب نبوده است، متأخرین دارن از این وجه ها استفاده میکنن. لذا من خودم که دارم برام تقریبا متیقنه که قدما به هیچ کدوم از این وجه ها عمل نمیکردن و اصلا اینها براشون شبهه نمیشد. پس بنابراین اجماع در مقام اجماع معتبره. خب این بحث تمام. حالا آخو بالاخره ما حاصل چی شد آقای ایروانی؟ مبنای شما چی شد؟ آیا در مقام ما پس بنابراین فتوا بدیم به جواز اجماع؟ اینجا یه بحثی پیش میاد که دیگه نمیخوام مفصل واردش بشم. اونم اینه که نگاه بکنید تفاوت بین موارد واجب، احتیاط مستحب و احتیاط واجب رو براتون توضیح دادم. قبلا نگفتم کجا فتوای کجا احتیاط واجب کجا احتیاط مستحبه؟ نکنید. این حالا دونستنش هم خوبه چون توی رساله هم زیاد پیدا میکنید. شما میخوام احتیاط واجب و احتیاط مستحب و فتوا رو از منظر فقیه بررسی کنم، نه از منظر شما که رساله میخونید که بگید آقا هر جا قبلش بلدید که تو رساله شوری احتیاط واجب کجا فتوای دیگه. اگر قبلش فتوا ذکر نشده بود با احتیاط فتوا رو ذکر کردن این میشه احتیاط واجب، هر جا قبلش فتوا ذکر کردن بعد از فتوا احتیاط کردن این میشه احتیاط مستحب، یا قبلش احتیاط کردن احتیاط مستحبه. میگن احتیاط ترک است ولا یبعد الجواز، احتیاط ترک است ولا بعد الجواز، این احتیاط میشود احتیاط مستحب چون ما بعدش فتوا آمده. من به این کار ندارم، من از منظر فقیه میخوام بررسی کنم. فقیه یه موقعی ادله رو وقتی بررسی میکنه دلیل تام حجت پیدا میکنه بعد یک مطلب، در اینجا میاد فتوا میدهد. مثل فقیه که ادله رو بررسی میکنه به این نتیجه میرسه که آقا شرب توتون مانع از صحت روزه است، مبتل روزه است، لذا فتوا میدهد که آقا یکی از مبتلات شرب توتون است، این میشود فتوا. یه موقع فقیه در ادله مناقشه می کند، ادله را تام نمی داند، ولی از اون طرف به یه دلایل متعددی که الان بیان خواهم کرد بعضی هاشو نمی خواهد نظر بدهد به فتوا، نمی خواهد حکم به جواز بدهد، نمی خواهد حکم به مخالف ادله بدهد. حالا یا از همه مهمترش یه که نظر او طرف نظر مشهوره، نمی خواهد متهم بشه که به مخالف مشهور نظر داده، جای احتیاطه، نمی خواهد مطلبی رو که همه مخالفت کردن باش همه یه نظر رو دادن این بیاد با نظر همه مخالفت کنه، یه نظر جدیدی رو ایجاد بکنه. یکی اینه. یه مورد موردیه که ادله رو به لحاظ فنی فقیه تمام کرده ها، ولی ولی به لحاظ اون ذوق فقهی خودش هنوز مطلب براش خیلی روشن نیست. به لحاظ قاعده های اصولی دو تا چهار تا کرده مطلب تمامه، ولی هنوز مطلب خیلی براش روشن نیست. به تعبیر دقیقش دیگه فقیه نمیخواهد به گردن بگیرد اینجا عمل مکلف رو. چه کار میکنه؟ احتیاط واجب میده. احتیاط واجب یعنی چی؟ احتیاط واجب یعنی که آقا من جواز رو به گردن نمیگیرم، دلیل بر رخصت به تو نمیدهم، من دلیل رخصت رو برای تو تام نمیبینم. در مقام خب دو حالت وجود دارد، یا خودتی و عقل خودت چون معذری در مقام نداری باید بروی چیکار کنی؟ احتیاط کنی. یکی مثل احتیاط واجب یعنی احتیاط عقل خودته، یعنی من دلیل بر براءت به تو نمیدم، فتوای به حرمت نمیدم، نظرم بر حرمت نیست، ولی من برای تو دلیل مرخص رو تام نمیدانم. حالا که دلیل ترخیصی و دلیل مجوزی تام نیست، عقلت میگه آقا در اینجا شبهه تکلیف وجود داره، دلیل مرخص که براءتی چیزی هم باشه نداری، پس در این رو برابر باید چیکار بکنی؟ بری احتیاط بکنی. خب البته فقیه به شما این اجازه رو میده که میگه آقا من دلیل مرخص برات نمیارم، یا به عقلت عمل کن یا برو سراغ این فقیه دیگه. اگر فقیه دیگه فتوا داشت که به فتوای او عمل کن، اگر فتوا نداشت او مجوز داد خب به تجویز او عمل کن، اگر او هم باز احتیاط واجب داشت برو نفر سوم. یعنی من دلیل ترخیصی به تو نمیدهم، به عهده نمیگیرم. شاید یه فقیه دیگه دلیل ترخیصی رو به عهده گرفت، شاید یه دلیل دیگه دلیل براءت داشت، لذا در مواد احتیاط واجب شما رجوع میکنه به نظر یکی دیگه که حکم به جواز میدهد. مثلا آقای زنجانی مثلا فتوا مثلا میدن که آقا مثلا غسل احرام در زمان احرام واجب است. خب شما مقلد آقای زنجانی باشی باید بری حتما غسل احرام کنی، میره نظر فلانی میگه آقا احتیاط واجب اینه که غسل احرام انجام بشه. خب یعنی که فقیه میگه من مجدی نمیدونم، اگه تو بدون غسل احرام رفتی عمل رو انجام دادی من به عهده نمیگیرم که حج از گردن چی شده باشه؟ ساقط شده باشه، چون شک در سقوط حج از گردنت میکنی، باید حتما به چیکار بکنی؟ غسل احرام بکنی. ولی به تو اجازه میدم به نفر بعدی رجوع کن، چون دلیل برای من تام نیست، شاید برای دلیل تام باشه. میری به نفر سوم رجوع میکنی، نفر سوم میبینه حکم به چی میدهد؟ به جواز میدهد. میگه آقا غسل احرام در مورد حج در احرام غسل واجب نیست، در تعقیب غسل واجب نیست. یه موردی هم هست، بعضی از موارد هم هست که فقیه دلیل بر جواز داره ها، حکم بر جواز، دلیل قطعی و اماره بر جواز داره، ولی دلیل او بر هم ضعیف نیست خیلی. درسته که من حجت ولی طرف دارم، ولی احتمال طرف مقابل هم هنوز سر جای خودش باقیه. در عین این که من فتوا دارم و نظرم اینه که در موقع نماز جمعه، در هنگام برگزاری نماز جمعه با شرایط، شمایی که در نماز جمعه شرکت نکردی اگر فاصلت کمتر از دو فرسخ باشه میتوانی در اول وقت نماز ظهر را بخوانی، ولی چند تا روایت قرص و محکم معتبر هم داریم که او روایت میگه تأخیر بنداز تا زمانی که نماز جمعه تمام بشه. خب شما اینجا به فقیه میگی، فقیه میگه آقا دو دسته روایت متعارضه، من در تعارض روایت این دسته رو مقدم کردم، حالا مرجعات سندی داشتم، مرجعات دلالی داشتم، مرجعات جهتی داشتم، به یکی از انواع مرجعات این دسته روایت رو مقدم کردم، ولی به تو بگم احتمال اون طرف هم هست، مخصوصا در مقام که احتمال بطلان هم وجود داره، یعنی ممکن نماز از گردن ساقط نشود. لذا می‌نویسه خواندن نماز در هنگام برگزاری نماز جمعه اشکال ندارد، ولی احتیاط در این است که نماز را تا بعد از اتمام نماز جمعه تأخیر بیندازد. این می‌شود احتیاط مستحب. یعنی سکوت کنن؟
یعنی که الان
تو سه حالت گفتین واسه اینکه احتیاط میگن
دیگه، خب نه دو حالت احتیاط میگن، نه یکی رو گفتین که مشهور یه نظر مخالفه، یکی گفتین که هنوز
نه، اینا همش وجهایی که احتیاط واجب میکنن اونا وجود.
مثلا سر اینه، مثلا تو همون حالتی که الان فقی هنوز بهش دلیل خیلی روشن نشده، با چرا سکوت نمی کنن؟ حکم
ندارن، فتوا ندارن. خب مکلف چیکار کنه؟
خب مونده میره به یه علم بعد از اون توی اون.
خب همین کی بهش بگه؟ همین یه چیزی باید بهش بنویسن که بفهمه چه کار بکنه. خب شاید فتوا داشته باشه، چجوری بهش سکوت؟ سکوت که اصلا دلالتی نداره. سکوت فقی، سکوت فقی یعنی چی؟ دلالت بر رضای چی؟ نه شاید فراموش کرده، شما استفتا میکنید دفتر رهبری جوابتو نمیدن، شاید نخواستن جواب بدن، فتوا داشتن، یادشون رفته.
خب
حکم نرسیدم همیه دیگه، همیه که به حکم نرسیدم میمیسه آقای احتیاط واجب در ترک است. یعنی من با... خب حالا من به حکم نرسید، شما که به حکم نرسیدی مکلف میگه من اینجا چیکار بکنم؟ علم نمیخوام، من نمیخوام به علم بعد رجوع کنم. نه کی گفته در مورد احتیاط واجب باید وقتی فقیه فتوا نمیده حتما باید سراغ علم بعدی؟ نه من میخوام هم به نظر شما، شما وظیفه منو فی المقام معین کن، من اصلا علم وردی اصلا کسی دیگه جز شما مجتهد نمیدونم تو عالم. دسترسی ندارم. چه کار باید بکنم؟ مجتهد باید وظیفه مکلف رو، حالا در مقام اینجا از وقتی من نگفتم احتیاطش به چه شکله؟ اصلا تشخیص موارد احتیاط خیلی وقتا خودش خیلی جزو موارد سختیه، که اصلا اینجا موارد احتیاط در ترک احتیاط نباشه. اصلا چجوری میشه احتیاط کرد اگه مجتهد ننویسه برای مقلد که احتیاط چجوریه؟ مقلد بی سواد روستایی از کجا هم طلبه فاضلش هم خیلی وقتا نمیفهمه احتیاط در چیه. تا ننویسی احتیاط در چیه، اون نمیفهمه احتیاط در مقام در چیه. احتیاطیه که صبر بکنی که مثلا احتیاطیه که بری از دو فرسخ خارج بشی نماز رو بخونی، احتیاط داره که صبر کنی تا اون وقت تمام بشه، احتیاطی که بری تفحص کنی، احتیاط داری که بری نماز جمعه شرکت کنی. خب احتیاط در چیه؟ اینه که نمیتونه مقلد خودش تشخیص بده. بعدم مشهدم سکوت کنه که از کجا میفهمه سکوتش از باب چه؟ شوهر سکوتش از بابی که داره فکر میکنه، نمیخواد لفظ رو بیان کنه. اینه که دارد نمیکنه که من به فتوا نرسیدم. به فتوا نرسیدم بازم تکلیف مقلد رو مشخص میکنه. یه سری اصطلاحات ما گذاشیم تا به مقلد مشخص کنیم آقا تکلیف در مقام چیه. یعنی همین، یعنی وقتی میگم احتیاط واجب یعنی من به فتوا نرسیدم ولی به هر دلیل به تو دلیل در ترخیص حجت بر ترخیص هم ندارم، یا دارم ولی نمیخوام چیکار بکنم، ابراز کنم. اصلا نکته جالبش اینه که اصلا خیلی وقتا، حالا یه این حالایی تا اینجا گفتم اینم به شما بگم، خیلی وقتا مجتهدین که میان احتیاط واجب میدن فتوای هم دارن احتیاط واجب میدن. هر که تونست یه توجیه کنه چرا؟
نمیخوام اولا متعلق کنم در شرط
فرقش میدونم. نه بخصه به گردن عملشون سخته، نمیخوام مکلف رو به سختی بندازن. ما یه کبرایی داریم که بر مجتهد ابراز نظرش لازم نیست. مجتهد فتواش، آیه تبریزی نظرشون اینه که اگر کسی در شب نسبت به ماه استدلال کرد این اشکال داره، یعنی استدلال در شب یه اشکال داره. چه کار میکنه؟ ایشون نظرشون اینه،
یعنی
که استدلال این تحت سایه رفتن. شما روز کسی که محرمه از در حال احرام داره از مدینه میره به سمت مکه، تو روز نباید بره زیر سایه خورشید قرار بگیره، یا با اسب میره نباید بره زیر سایه قرار بگیره در حال حرکت. خب ماشینای الان که همه سقف‌دار شده دیگه، ماشین بی سقف که وجود نداره. حالا ایرانی ها رو بخاطر اینکه روز نباشه شب میبرن این کار رو انجام میدن. نظر بعضیا مثل حضرت آقا اینه که اگر بارون باشه یا برف باشه یا سرمایه شدید باشه، به خاطر پرهیز از سرمایه شدید کار رو انجام بده، این حرامه و کفاره به عهده‌اش میاد. که خیلی وقتا همینجوری هم هست. البته عربستان هوا خیلی وقتا گرمه ولی بعضی وقتا باد و بوران میشه. در جور مواد کسی که تو ماشین نشسته خب کفاره به عهده‌شون میاد. حالا آیه تبریز نظرش که نه، نسبت به خود ما هم استدلال نباید بکنه. یعنی شب معمولی هم نباید تو ماشین بره. خب خیلی فتوا سخته. 90% یعنی هر کی مقلدیشونه شبی که نمیتونه بره بالای پشتمون بخوابه، 450 کیلومتر بره بالای اتوبوس بشینه با اون سرعت تا مکه برسه، خوش شده دیگه بنده خدا. تو هم با دو تا لباس احرام چیکار بکنه؟ اینجور موارد هیچ چاره ای نیست، مجبور فقط تنها راهش اینه که، حتی من شنیدم یه بنده خدایی میگفتش که ما رفتیم احتیاط کردیم و گفتیم ما با یه کامیونی که بار اساس هم میکنه، میگه رفتیم بالا نشستیم، اینقدر میگفت هوا سرد شد که از آخر مجبور شدیم که یه دونه فرش بود رومون بندازیم، یعنی دو برابر شد دیگه، سرمون هم پوشوندیم و از خلاصه حساب کار رو خراب کردیم. خب سخته، چه کار بکنیم؟ خب آقای گنجی تعریف میکرد که ایشون میخواست فتوا رو بنویسه، ما بهشون گفتیم که آقا چرا همچین فتوایی رو می‌نویسی؟ احتیاط کن، احتیاط واجب بنویس. خب فقیه در این صورت می‌نویسه آقا احتیاط واجب این است، ولی احتیاط واجب با احتیاط واجب یه تفاوتی دارد. تفاوتش اینه که، یعنی تو اکثر مواد احتیاط واجب هم همین جوریه، که این برای کسی خوبه که فتوای مجتهد رو بهش علم نداشته باشد، و الا این احتیاط واجب رو من میتونم اجرا بکنم ولی آقای گنجی نمیتونه اجرا بکنه، چون او اگر مقلد مثلا آقای تبریزی باشه میدونه که نظر مجتهدش در اینجور موارد، مجتهدش در اینجور موارد فتوا داره. این که احتیاط واجب میکنه نمیخواد فتواشو ابراز بکنه. لذا احتیاط واجب با یه راه دیگه هم همین که خیلی وقتا فتاواییه که به خاطر سخت بودن مجتهدین نمیخوان ابراز کنن، میگه من فتوامو ابراز نمیکنم. حالا که فتوامو ابراز نکنم چه حکمی برای مجتهد پیش میاد؟ مجتهد منجز ندارد، معذر ندارد، همون شکش میشه منجز، باید عقلم داره چکار بکنه؟ احتیاط کنه. روزم این روزه احتیاط واجبی نه هست. خب نمیخواد سخت بگیره، دلیل روشن بیان کنه. خدا میگه نمیخوام، باکه ما هم همین کار
عمل کنه که
خب ما هم به کبرا عمل کردیم، سخت نگرفتیم دیگه، احتیاط واجب کردیم. این که خدا میگه اولا که این حرف حرفی نیست، اولا که همچین چیزی این کبرای نسبت به چی؟ یکی از اون چیزایی که متاسفانه چهار نفر کسایی که خیلی هم آگاه به مطلب نیستن زود میرن میگن اسلام شریعت سمح و سهل است. اسلام شریعت سمح و سهل است، جهاد هم داره، چه از جهاد چه کاری سخته؟ خمس دادن هم داره، کار به این سختی نصف مردم زورشون میاد بده. این که میگن سمح و سهل است در مقابل چی؟ روایت داریم، خواندیم، شاید روایت شد دیگه، که ان بنی اسرائیل، خوندیم، خوندید روایت رو، ان بنی اسرائیل چرا تو همین کتابم هم هست، توی جلد اولش هست، ان اگه حالا کتاب دیدید براتون پیدا میکنم، ان بنی اسرائیل زمانی که بیه جای از بدنشون یه قطره بول اصابه میکرد، قرزو لحومهم بالمغاریز، گوشت تنشون رو باید با قیچی میبریدن تا اونجا پاک بشه، ولی خداوند متعال به شما به اوسع ما بین السماء والارض، ارزونم برای شما اوسع ما بین السماء والارض رو طاهر قرار داد، فجعلکم الماء طهورا. ولی شما تو قرآن نمیخونید که لا تحمل علینا اصرا کما حملته، بگید علی الذین من قبلنا. اصر یعنی چی؟ اصر یعنی مشقت خیلی خیلی زیاد. شما میدونید توبه بنی اسرائیل چجوری بود؟ وقتی بنی اسرائیل گوساله پرستیدن چیکار کردن؟ چشماشون رو گفتن ببندید همدیگر رو بکشید، 12,000 نفر همدیگر رو کشتن، 12,000 نفر. بعد که چشاشون رو باز کردن دیدن که پسر پدرش رو کشته، پدر پسرش رو کشته. چی؟
الان این فرقی
میشه خودش چه فکری؟
شما گفتی که اسلام دین سهله و
اینجور سهله. نه، من همچه حرف نزدم، گفتم با این کبرایی که اسلام دین سهله و سمت، نمیشه شما بیاید اینا رو به هم بزنید. این که اسلام دین سهله، ما باید بریم فتوای خودمون رو نگاه بکنیم.
چه حرفی میاد حکم خدا
رو واسه مردم غیر حکم خدا میده؟ نه، غیر حکم خدا نیست، یا حکم خدا. مگه ما نگفتیم که هر وقت دلیلی نیست؟ ما گفتیم حکم، گفتیم فقیه فتوای خودش رو گوش کنید حرفارو، دلیل حرفا عوض. من هیچ وقت نگفتم غیر حکم خدا میگه، گفتم که اینم حکم خدا، تفاوت نداره، همه ادله ما واسه یه دلیل نبود، میریم سر دلیل بعدی. یه روایت رو شما دلالتش نپذیرفتید، چیکار میکنید؟ به براءت تمسک میکنید، غیر حکم خدا نظر دادید. فقیه در مقام فتوای دارد، میگه آقا به لحاظ شرعی خداوند متعال بر من واجب نکرده است فتوای خودم را ابراز کنم. شما از فقیه سوال میکنید، بر فقیه لازمه جواب بده؟ دلیل دارید؟
دلیل.
چه دلیل دارید؟ رجوع به عالم. خب عالم دیگه است، بر همه علما واجب، همه مسائل. من تو خیابون دارم راه میرم، هر کی اومد از من مسئله پرسید، من باید مسئله جواب بده؟ بر من واجبه مسئله شرعی شما جواب بدم؟ میگم آقا برو دفتر فلان بپرس، بر من که لازم نیست مسئله جواب بدم که. پس بنابر این جواب مسئله که بر فقیه واجب نیست، فقیه هم ابراز فتواش واجب نیست. یه موقع ابراز فتوای فقیه، حالا دقت کنید، یه موقع فقیه برای همه فقها مطلب روشنه که اباحیه، برای فقیه هم این مطلب روشنیه، بعد چون در اینجور موارد احتیاط میکنه، بله این احتیاط خلافه و فقهای ما همچه احتیاط ها به طور معمول انجام نمیدن. یه موقع فقیه فتواش بر اساس ادله که رسیده سخته، مکلفین برای انجام این فتوا به مشکل برمیخورن، کاری که میکنه فتواشو ابراز نمیکنه، در موارد احتیاط واجب میده، چیزی از دست نداده. مقلد خاص عمل کنه به فتوای فقیه، خب احتیاط میکنه، وقتی احتیاط میکنه خب نمیره زیر سایه، چیزی از دست نرفته، نه میره سراغ فقیه بعدی، که اون فقیه بعدی هم از بسته که فل اعلمه، اون آدم مجتهدیه، اون آدم با تقوای زحمت کشیده، بر اساس زحمتش به این نتیجه رسیده که نه، تفاوت خیلی وقت خیلی ریزه ها، تمام تفاوت بین فتوای من با فتوای فقیه دیگه در اینه که برای من حجیت مشایخ مثلا کامل و زیارا ثابت شده، لذا این روایتی که داله بر جوازه رو حجت میدونم، اون فقیه دیگه برایش ثابت نشده. آقای خویی اوائل فتوا میداد، خیلی از مطالب رو آقای خویی فتاواش بعدن که عوض شد، خیلی فتاوا عوض شد. آقای خویی میگفتن که آقا سر و گردن و بدن لازم نیست تو بدن ترتیب رعایت بشه، در قصد سر و گردن رو بشه بعد کل بدن رو بشه. این بر اساس یه روایتی بود که تو روایت سندش کسیه که وثاقتی ندارد جز مشایخ کتاب کامل الزیارات، کسایی که او عبارت اول کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی رو دال بر این میدونن که همه مشایخ کتاب ثقه هستند، لذا این راوی تو یک روایت دیگه هم بوده سقیه. خب او آقای خویی اول بهش فتوا میداد، بعدن به این نظر رسید که نه، این عبارت ظاهرش این نیستش که همه سقیان، فقط مشایخ بلا واسطه سقیان، لذا خب فتواش عوض شد، میگه آقا سمت راست و سمت چپ رو هم باید چیکار بکنی. یعنی من میخوام بگم فقیه که شما میگید به یه حکم رسیده، خودش اینقدر این حکم براش محکم نیست که حتی نمیدونه فردا نظرش عوض میشه نمیشه. خیلی فقها یه فتوا دادن فردا نظرشون عوض شد، دیدم هم آقا یه عالم از نظراتشون به مرور زمان عوض شده. یه فقیه شاگردی سر کلاس شبهه میکنه، نظر فقیه مجتهد عوض میشه. شما فکر کنید فقیه به یه مطلب میرسه، چیه همین ادله که شما میخونید هی اشکال و نقض ابرام میکنه. اینجا دو تا دلیل میخونید، اونجا هشت تا دلیل میخونید. الان شما اینجا مرددید که این وجه درست یا درست نیست، کم کم بر اساس کثرت کار قد حاصل میکنید. من میخوام بگم اینجوری نیست که شما فکر کنید که آیه قرآن رو فقیه داره زیر پا میذاره. بر اساس همین موردی که شما زدم، بر اساس استظهار یک مطلب میشه براش حجت تمام، خب فتوا میدهد. پس بنابراین طبق نظر من نباید بره استدلال کنه، چون این روایت حجت دارم من. خب من میگم آقا خب اب نداره، من فتوامو ابراز نمیکنم، اون میره طبق نظر اون فقیه دیگه که او این روایت حجت نمونه، لذا میگه استدلال لازم نیست.
این که در
چه مواردی
فقها
گفتن
اختیار
سنا
در
چه
مواردی
فتوا،
این عقلیه یا
شرعه
بیانی داره که مثلا
شما؟ نه ربطی نه، اونا جو همه مواردی همین ادله که شما گفتم، هر کدوم دلیل خاص خودشو داره. مجتهد فتواش مشخصه، نمیخواد ابراز کنه، از بابی که ابراز فتوا بر مجتهد لازم نیست، دلیلی بر وجوب ابراز فتوا بر مجتهد وجود ندارد. ما تو شرع دلیلی نداریم بر مجتهد لازم باشه فتواش ابراز کنه. این که شما میگید مجتهد تحفظا من مخالفت المشهور، عرض کنم خدمت شما این که همین مثل موردی که شما میزن جواز به فتوا نمیده، به خاطر که درسته ما ایشون از این ادله رو تمام ندونستیم، ولی نگاه بکنید در طول تاریخ هیچ فقیهی داله بر حکم به جواز نداده، همه گفتن در این موارد احتیاط کنید. بعد ما همینجور راحت یه چیزی که تمام فقها به عنوان حکم خدا بیان کردن، همینجور راحت اون چه فقهای بزرگی، شما هنوز تو وادی فقه وارد نشدید تا اهمیت فقه. من بارها به طلبه ها گفتم، میگم از اول تا طلبه های سال اول تا بهش میگه آقا علامه حرف زده، میگه علامه حالا گفته باشه، چی کی گفته درست، میگه شیخ حرف زده، میگه شیخ حالا گفته باشه، نظر ما اینه. سال اول طلبه ها همه خودشون مشتهدن، زودم به فتوا میرسن، طبق فتواشون هم خیلی هم ممکنه چیز کنن. یکم که میاد بالاتر، چون سال اول آدم احساس میکنه که نه با یکم کار کردن خیلی اینا هم جلوتر میفته، میگه 5 سال درس میخونم شیخم دیگه به گرد ما نمیرسه. بعد که شما میای بالاتر میری شروع میکنی، خب حالا یه مقدار کار کردی، میخوای بشینی یک دلیل رو نقض بکنی، میبینی روی یک عبارت صاحب جواب یه هفته داری فکر میکنی نمیتونه اشکال کنه، بعد رجوع میکنی میبینی روی صاحب جواب تون 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 عبارتا رو آورده، هر کدوم 10 تا اشکال براش تضیف میکنه. بعد میفهمی نه بابا بالاخره بنده خدا الکی حرف نمیزنه، زحمت کشیده، یه افراد خیلی خاص و نوابغ روزگار بودن دیگه. به اون راحتی وقتی میگن آقا صدوق یه حرف زده، شیخ یه حرف زده، علامه یه حرف زده، به این راحتی شما نمیتونید از کنار حرف بزرگان بگذرید. نابعد اساتید نسبت به همه متأخرین، من بعد از اساتید مثلا یه یادم سر کلاس یکی از اساتید یه گرده حاشیه اوروی بود، مثل اصحاب استفتار میشستیم اوروه رو میخوندیم، ایشون نظرشون میگه ما هم میگفتیم حاشیه میزدیش. بعد یه مطلبی رو گفت، من یه شبهه کردم، گفتم که آقا همچی شبهه تو مقام وجود داره، به نظرم میرسه این راحت نیست نظر که شما. ایشون اما اول اصلا بی اعتنایی هم گفت نه بابا اینکه شبهه نیستش، بچش درست نیست. بعد من همونجوری دیگه اوروه جلوم بود نگاه کردم، دیدم ای آقای گلپایگانم مطابق همین نظر من نظر داده. گفتم آقا آقای گلپایگان چه حرفی، گفت ای آقای گلپایگانی میگن نه پس برام فکر کنم حتما یه بچه خیلی درستی داره. خب این همینجوریه دیگه، واقعا ممکنه یه فقیه بزرگ به این راحتی از کنار حرف هر کسی نمیشه گذشت. من میخوام بگم این که حالا ما اینجا هم داریم میایم مطالب خیلی ساده رو بیان میکنیم، نمیگم حرف بزرگان اشتباه نیست، نمیشود اگه جوری باشه که خب این همه نظر مخالف داده نمیشه. میخوام بگم وقتی همه بزرگان یه حرفی رو میزنن و همه یه مطلب واحدی رو قائل بودن، در طول تاریخ هیچ فقیه خلاف این مطلب نظر نداده. این خیلی راحت نیست که شما به عهده بگیری بری سنت شکنی بکنی، بگی آقا تمام فقها در طول این 1400 سال همه اشتباه فهمیدن، من یکی دارم مطلب رو اینجوری میفهمم و راحت مینویسم. من میخوام بگم این مطلب روشنی نیست، یه مقدارم به دعوه نفسانی فرد هست، یک کسی که احتیاطی تره. بالاخره ما روایات بسیار زیادی داریم در بحث احتیاط، حالا سر جاش خواهید خون که اخباری یا غالب احتیاط میشدن در مواد شبهه وجوبیه و در مواد شبهه تحریمیه، یه علت عمدش هم همین بوده. ما شاید ده ها روایت داریم که میگه اخوک دینوت فاحتد لدینک به ماشد علی احتیاط و حسن علی کل حال، روایات متعددی ما ادله متعدد داریم که آقا در هر صورت تا جایی که میتونید احتیاط کنید، که اون روایت معروفیه که میگه که بالاخره که محرمات، حضرت میفرمایند که محرمات چراگاه قرق خداوند متعال، هر کس که گوسفنداشو در کنار قرق بچراند این احتمال هم هست که وارد قرقگاه هم بشه. یعنی میگفتن شبهات، میگفتن شبهات این حریمیه که حریم محرماته، شما وارد شبهات نشید که از شبهات شبهات وارد محرمات نشید. کسی که شبهات رو لاابالیگری باشه نسبت به شبهات به مواردی که متعقل الحرمه نیست ولی احتمال شبهه داره، خب تو محرمات هم کم کم ممکنه واقع بشه. خب موضوع ادله قرص محکم داره نسبت به احتیاط، خب این میشه مصداق احتیاط. بالاخره احتمال اینکه این مطلب حرام باشه که هست وقتی همه فقها فتوا دادن، لذا خیلی راحت نمیشود وارد شد و مستقیما نظر داد. پس بنابراین و علیه فلحق به اعتبار تنجیز غیر ممکنن الا علی سبیل الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشهور و الاجماع المدعا. این بس تمام دیگه، بیشتر از این احتیاج به توضیح نداره.
ما قیاس
نمی کنیم، خود داریم زوایای آیه رو معنی میکنیم. آیه میگه لا تحمل علینا اصرن کما عملته علی الذین من قبلنا، میگه بر ما اصر و مشقت و سختی نذار مثل مشقتی که بر امتهای سابق بوده. میخوایم یه مثال، گناه اونا بوده درسته، ولی ما هم گناه مرتکب بشیم، گناه اونها یه گناه نابخشودنی بود. توبه شرک اهل بنی اسرائیل چی بود؟ توبه شرک در اسلام چیه؟ کسی مشرک شد تو اسلام، مرتد شد، توبهش به چیه؟ خودش میخواد توبه کنه عند الله، چه کار باید بکنه؟ استغفر الله ربی و توبه الی، تمام شد. از ته قلب بگه استغفر الله ربی و توبه الی، تمام. حالا من دیگه وقت نیست یه بحث، همیشه من غالبا تو کلاس‌های مفصل یه جلسه بیمی پردازم که این طرز تفکر که آقا اسلام شریعت سهله و سمحه، خیلی از سختگیری‌ها نداره. اسلام که میگن شریعت سمحه، با چی نگاه میکنین شما؟ اسلام شریعت سمحه و سهله است به خاطر اینکه احکامش نسبت به احکام امت‌های سابقه و احکام نسبتا آسان‌تری بوده است. اونا بعضی احکامشون خیلی احکامش سخت بوده، بعضی وقتا نسبت به بعضی از خوردنی‌ها خیلی احکام سختی داشت، نسبت به نجاست و طهارت خیلی احکام سختی داشتن، نسبت به نمازها احکام سختی داشتن. این که شریعت ما سهل شده، تو حدیث معراج هست، پیغمبر به معراج که رفتن خواستن برگردن، شما عبادت های بعضی امت های سابق رو نگاه بکنید چه عبادت های با مشقتی داشتن. توی داریم که حضرت از معراج که برگشتن، تو حدیث معراجیه هست که حضرت از معراج به معراج که رفتن، خداوند متعال 50 نماز رو در شبانه روز بر امت حضرت رسول واجب کردن. امت برگشتن پو حضرت برگشتن پایین رسیدن آسمان چهارم. حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام که من همیشه میگم واقعا باید ما خیلی به جان حضرت عیسی دعا بکنیم که خیلی ما از این واقعا مشقت بود و اسر و حرج بود. حضرت عیسی گفتن امت شما طاقت ندارن، برو از خدا تخفیف بگیر. برگشتن دوباره آسمان اول، خداوند متعال گفت 40 نماز. برگشتن اتفاق افتاد 30 نماز، برگشتن 20 نماز، برگشتن 10 نماز. دوباره حضرت عیسی فرمودن که امت تو طاقتی ندارن، برگرد. برگشتن تبدیل شد به 5 نماز. برگشتن حضرت عیسی فرمودن که امت تو طاقت 5 نماز ندارن، برگشت. حضرت فرمودن که از خداوند متعال حیا میکنم که دیگه برم 5 نماز رو کم کنم. تشریف آوردن 5 نماز واجب شد. حالا شما تفاوت این رو تصویر کنید که اگه قرار بود 50 نماز در شبانه روز بخوانید و برای همین نافله ها رو اضافه کردن که مجموع اینا ها بشود 50 رکعت، 2 رکعت نافله نشسته گذاشتن که یه جوری به تعبیر دیگه جبران بشود اون 50 نمازی که قرار بود بر عهده ما بشه، که یه جوری هر رکعت رو بفرمایید. نه بعد دوباره 5 نماز بوده، بعد خداوند متعال در نمازها در هر نمازی 2 رکعت رو فرض الله قرار دادن. حضرت رسول در بعد از نمازها یه چیزی خودشون اضافه کردن، ما سنه و نبیه. حالا این ما سنه و نبی توجیهشیه سر جای خودش، این غیر از نمازه. پس ما کلن 50 نماز داشتیم، این تبدیل شد به 5 نماز. هر نمازی رو هم اگر به قاعده اولی خداوند متعال نگاه بکنیم که هر کدوم 2 رکعت بود، یعنی باید 100 رکعت در نماز واجب ما در شبانه روز میخوندیم. چرا صاحب شما میگوین این چی بود؟ حالا این ای دیگه نفس روایت دیگه. حالا شما میدونم روایت رو نه اسلام آسون میگیره نسبت به چی؟ یعنی اسلام آسون میگیره نسبت به نظر الان مردم که مردم سختشون روزه بگیرن، پس بگیم روزه نگیرن. این که مردم چون سختشونه بعض از احکام رو گردن به نهن، بگیم اینا احکام اسلام نیست. این که بالاخره رأی مردم عوض شده، الان مثلا مردم فلان حکم شرعی رو خیلی نمیپذیرن. مردم خیلی الان نمیپذیرن که برن درآمد داشته باشن خمس بدن. مثلا مردم خیلی الان تو فضای الان فضا فمینیستی شده، تعدد زوجات رو نمیپذیرن. ما بیان میگیم آقا این حکم اسلام نیست، این زیر پا بذاریم. نه، مراد از شریعت سمح و سهله این نیست. دین اسلام نسبت به امت‌های سابقه هم کامل‌تره، هم به مراتب ساده‌تره. حالا اینکه بعضی از ماها تو بعضی از مسائل وسواس به خرج میدیم جزء مسائلی که اسلام از همه آسان‌تر گرفته، نصف زندگی ما رو در شبانه روز مثلا طهارت و نجاست ای به خودش اختصاص داده، این مشکل خود ماست. ولی اسلام اینجوری نیست. او اسلام واقعی دین آسان و راحتیه. آسان و راحت نسبت به ادیان سابقه، نسبت به مشقت و سختی‌هایی که اونا داشتن، خداوند متعال بعضی اونا رو به چه بلایی، مثلا یه وقتی که داریم که میگن آقا دین ما دین رحمت و دین آسونه، که ما هر گناهی مرتکب بشیم مسخ نداریم. مسخ از سخت‌ترین از گناه مجازات ها و کیفرهایی بودی که خداوند متعال قرار میداده. بعد از امت ها خداوند متعال مسخشون میکرده. سه روز روایت داریم یا هفت روز نمونن بعد همه شون از بین میرفتن. خب این بلا در امت ما نیست. شما نکنید بنی اسرائیل، خب باشه چه وجه داره؟ بالاخره اسلام به همه ادلش اون وجهشه. میگه چرا رحمت شده چرا عذاب نمیشیم؟ چون ما امت آخر زمانیم. خب امت آخر زمانیم بر ما سهل گرفته شده، بر ما رحمت شده. میگه بالاخره به خاطر پیغمبره، بله وجهش به خاطر پیغمبره، اب نداره. ولی اینکه تاثیر ما که نیومدیم بگیم آقا چه وجهی داره، ولی به خاطر وجود پیامبر اکرم شریعت ما شریعت سمو و سهل شده. خداوند متعال در شریعت پیغمبر، حالا وجود پیغمبر بوده، عوامل متعددی بوده، بعضی جا به خاطر خود پیغمبر بوده، بعضی جا به خاطر شرایط دیگه بوده، که بالاخره شریعت ما شریعت سمو و سهل است. این به این معنی نیستش که ما هر جو یک امری برامون سخت اومد سری بیایم بگیم آقا جهاد خب سخته. خب اسلام جهاد هم داره. بله دست ما نیست سمو و سهل کردن. شریعت با همه خصوصیات که داره من حیث المجموع شریعت سمو و سهله ایه. خب شریعت ما در خیلی چیزا میگه آقا یه امری مشقت شد شما بردار، مثلا ما لاحرج داریم، ولی امت های سابق شاید لاحرج نداشتن. واقعا کشتن برادر و فرزند کار سختی نیست. خیلی از امت ها میگم 40 سال بنی اسرائیل یتیهون در بیابونی چیز بودن، سرگردان بودن. خب این عذاب بوده، همچه عذاب های بر امت پیغمبر نازل میشه نیست. شریعت سمح و سهله یعنی ماحصل شریعت سمح و سهله است، و الا خب مثلا لا حرج داریم لا ضرر داریم، در صورتی که ممکنه شریعت های دیگه اینجوری نداشته باشه. روایت داریم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بعضی از روایات قید فل اسلام آمده، یعنی دین ما در این ضرر و ضرار جعل نشده است. احکام همش منوط به اینکه ضرری نباشه. و در امت‌های سابق ما چه می‌دونیم، شاید یه حکم ضرری هم بوده، حکم ضرری رو اونها انجام میدادن. شما اگر یک وعده قرار بدی چقدر باید واستی؟ مثلا ما داریم یه پیغمبر یه جایی بود که قرار گذاشت 40 سال منتظر سر قرارش واستاد. حالا این کار شخصی بوده یا تکلیف الهی بوده من نمی‌دونم، یعنی من می‌خوام بگم ممکنه در امت‌های سابق که نمونه‌هایی داریم. من دیدم آقای جوادی نوار یه بار تو ماشین داشتن رفتن گوش می‌کردن، این روایت رو چیز میکردن، میگفتن که این روایت مخالف عقل ما، نمیتونیم بپذیریم که مثلا قرض و لهو مهم بالمغارش. من به نظرم هیچ معنی نداره یکی گوشتشون رو خوبت از عدالت خدا بدون نیستش که به خاطر یک کار یه امر. اولا که اینا ممکنه اینقدر ضرر داشته باشه، شما از کجا میدونید ضررهای واقعی چیه؟ اینقدر ضرر داشته باشه که به خاطر این کار بعد این کار رو انجام بده. مگه شما دل لرد میگیرید از عدالت خدا بدون نیست؟ شما میرید مثلا معده رو یکی میره دل لرد میگیره، سرطان معده میمونه، نصف معدهش رو برمی داره، کسی میره ششش رو برمی داره، قلبش رو برمی داره، قلب مصنوعی میذاره. خب اینا امور تکوینی هست، نمیسیره آثار داره، چه تفاوتی داره؟ همونطور که کسی آپاندیسش درد گیره بعد بره آپاندیس عمل کنه، اون زمان نمیتونستن عمل کنن، تون میمردن، حالا این امکانات هست میدن. از عدالت خدا بدون نیست که مردم اون زمان به خاطر مشکلات کلیوی یا به خاطر خیلی از مشکلات این همه میمردن. این نظام نظام طبیعته و نظام تشریع هم خیلیش بر اساس نظام تکوینه. بعدش میگن که آقا نسبت به عمل شما رعایت و احتیاط کنید، همونطور که میگن آقا اگر دست به بعضی نمیدونم شما دیدید یه سری قرصایی هست، مثلا قرصایی که هورمونیه، مثلا بعضی از قرصایی که برای بعد از بیماری آقایون، خب این قرصا هورمونیه، روی بستهش نوشته اگه خانوما به این قرص دست بزنن ولو اینکه از روی غلاف هم نباشه، یعنی که فقط به قرص خالی دست بزنن، این ممکنه منجر حتی به مرگ بشه یا بیماری خیلی شدید بشه. باعث یک هورمون خیلی شدید داره که سیستم بدن رو ممکنه به هم بریزه. خب حالا یک کسی همچین خصوصیتی داره، میگه آقا مواظب باش دیگه، کسی که بدون این انقدر حساسه که یه دستی بهش بزنه ممکنه بمیره، یا از عدالت خدا بدونه که یه نفر دست بی بزنه بمیره؟ خب نه، عالم تکوین بر همین اساسه. میگن آقا نسبت به مواظب باش، انقدر اثر زیاد داره. این هم ممکنه بر امت ها همچین اثری وجود داشته باشه. نه نسبت به بول نه طاهر نبود، ممکن نسبت به یه چیز دیگه طاهر بوده، ممکن بعضی نجاست برای اونها جعل نشده بوده. به خاطر خصوصیت یه شیء می‌خواستن بگن اجتناب فراوان بکنید. الان شما فکر می‌کنید مثلا بعضی از مجازاتایی که در امت ما گذاشته شده، شما الان می‌دونید مثلا یک درهم ربا در امت ما چه مجازات شدید عند الله داره؟ که یک ریال ربا بخوره، درهم و ربن اندالله اشد از یه چیزای خیلی عجیب و غریب ذکر کرده بشه. این اشکال داره، ممکن تو امت سابقه اینجوری نبوده. تو همه امت سابقه کسی که یک قطره شراب می‌خورده بعد 80 ضربش الله بخوره. الان برای ما نه، خیلی چون تو زندگی معمولی خودمونیم، کسی به یکی دیگه فوش بده باید 75 ضربه شلاق بخوره. ای تو امت ما جاری شده یه چیز امر خیلی راحتی میدونیم. کسی که یه مال بنده خدایی رو، مثلا کیف بنده خدا رو بزنه، بعد 4 تا انگوششو بخواد یه کیف ورشه قطع کنید، ها؟ کسی که با اسلحه‌ای که تهدید میکنه شما باید اینو اعدامش کنید. همین چیزایی که الان حقوق بشری ها میزنن به هر دینی شما نخواهی بگوید. تو دین ما چون جزو دستورات شریعت بوده خیلی برامون راحته. الان قطع کردن 4 تا انگوش تو شریعت ما هیچ کس شبهه نمیکنه. میگه آقا یه کیف رو از یه بنده خدا دزدیده، 50000 تومان پول دزدیده، شما میرید 4 تا انگوش قطع میکنید تا آخر عمر تو همه مردم رسواست. بله دستور دینه، چون برای ما خیلی گفتن طبیعی شده، ولی برای امت های سابق شما میگین نه. اگه الان تو هم امت ما هم چیز رو جعل میکردن، اگه بگن آقا مواظب باشید که لباستون خونی نشه، لباسی که خونی بشه باید بریزینش دور، خب شما اول میگید ای همه لباس. یه مدت که بگذره یه مثال واضح‌تر بزنم برای شما که خوب براتون دیگه الان جا بیفته. یه قطره کوچیک خون بیفته توی 10000 لیتر شیر، واقعا این درسته که 10000 شیر رو بریم بریزیم دور؟ خب الان نمی‌کنه شما هم کار رو؟ خب هم کار چه اشتباه تفاوتی داره با یه قطره؟ این دقیقاً یک قطره خون توی 10000 لیتر شیر دقیقاً مانند اینکه این پوستتون رو باید برید پوستتون رو با قیچی بکنید، چه تفاوتی با هم میکنه؟ 10000 لیتر شیر رو شما بخوای بخوای. خب حالا خب این بحث تمام. و فیه ان کجا رفتیم؟ رفتیم سر بحث بعد. بحث بعدی بحث معاطات بود. خب بخوای بگم یه میخوای چند دقیقه استراحت کنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این مقدار سعی تر 5 دقیقه تشریف بیارید که برسیم یه مقدار بخواییم. ضبط دوربین ضبط نمی کنه امروز؟